بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم در دنیای جدید اصلی مطرح شده در تعلیم و تربیت به عنوان رعایت توان و استطاعت متربی. ما به این مناسبت گفتیم که و به شکلی هم حالا این مسئله سابقه‌ای در تعلیم و تربیت کهن هم داره و در تعلیم و تربیت جدید مقدار برجسته تر شده و در اشکالی هم این مسئله با تعلیم و تربیت اسلامی هم رابطه داره و سوابقی وجود داره، اما مهم اینه که زوایا و ابعاد و تفاوت‌های این نگرش‌ها و بینش‌ها را ما مشخص بکنیم. این به این و به دلیل اهمیت این ریشه‌ای و بنیادی این اصل در میان اصول این را مقدم داشتیم. اهمیتش هم علتش اینه که اگر کسی تعلیم و تربیت جدید مثلا از دیوی بخواد بگیره بیاد اینجا بخواد بگه چند تا شاخص اصلیشو بگید، یکی از شاخص اصلیش همینه که میگه ببین علاقه و رغبت و شوق و ذوق او چیه، رو علاقه ها حرکت بکن، رو رغبت ها حرکت بکن، ببین او چی میخواد، با خواسته های او آموزش و تربیت عجین بکن و با اون گره بزن. این به شاخص مهمه تو تعلیم بوده و به همین دلیل هم موضع اسلامی ما هم نسبت به این مسئله بایستی روشن باشه. سیر بحث ما در اینجا گفتیم که به این ترتیب بود که ما توان مربی و متربی اینجا مطرحه و این یک بحث بود. یک بحث هم این بود که معانی این توان و قدرت چیست؟ این هم یک بحث بود که حالا ما دوستانی که حالا تو زبان و انگلیسی اونام یک چیزی دارن تقاضامونه که یک کمی این واژگانی که اونا به کار میبرن تو این مسئله و اینها اونم اگر کسی کاری بکنه میتونه کمکی بده. من قدیم خودم یه مقدار تو این کارهای دیویی و نمیدونم چی اونا میدیدم و اینها، ولی دیگه حالا کمتر فرصت اینا رو دارم. خب در این بخش معانی تا کنون ما پنج معنا ذکر کردیم و به هرچی هم به معانی متأخر میرسیم به بحث‌های تعلیم و تربیت نزدیک‌تر میشه. معنای پنجم این بود که توان یعنی تطابق این اقدام با میل و رغبت و در نتیجه احساس راحتی در این انجام این تکلیف این کاره. این معنای پنجم بود. متأ در اینجا ما دیروز عرض کردیم که مقوله رغبت و لذت و نشاط و شادابی یا دلزدگی و خستگی و سختی و افسردگی، این دو مقوله مقابل هم در این معنا نقش پایه‌ای دارند. یعنی وقتی شما میدید که امر مقدور و در توان، مقصودتونه که امری که مطابق رغبت هاست تولید یک التزازی میکنه، نشاطی میکنه، سرزندگی میکنه، در مقابل امر غیر مقدور. امر غیر مقدور یعنی اونی که نوعی الم در اوست، نوعی بیمیلیه، دلزدگیه، خستگیه، سختیه، نه سختی من هرجی که تو فقه میگیم، درجات نازل تره. این معنا با این دو مفهوم چی داره؟ و این دوتا اون وقت دیروز گفتیم که با بحث های جدید این تمدن غربی و گفتمان تمدن غربی هم خیلی گره خورده. وقت ما اگر بخوایم یعنی اینا رو با اون فلسفه خودمون نسبتی برقرار بکنیم، یه قدمی حالا جلوتره که دارم برمیدارم امروز میخوام عرض بکنم، اینه که این بحث رغبت و بیرغبتی، نشاط و شادابی از یک سو و دلزدگی و خستگی از سوی دیگر این دو مقوله متقابل برمیگرده به اون مقوله علم و لذت، لذت و علم. اون وقت باید اینو گره بزنید به اون، و اون وقت اون لذت و علم تو فلسفه ما جایگاه مهمی داره. تو نهایه و بدایه اگر شما ملاحظه کرده باشید تو اون بخش مقولات که آمده، که نمیدونم حالا مرحله چندم مقولات که در نمیدونم مرحله پنجم ششم اینا تو نهایه که آمده، اونجا به مقولات که میرسه و کلیت نظام مقولات و نظام ماهوی دستگاه فلسفه اسلامی و ارسطویی که اشاره میکنه، اونجا میگن کم داریم و کیف و مقولات عش داریم، و به مقوله کیف که میرسه، اون وقت کیف هم جنس اجناسه که به چند نوع تقسیم میشه، یکیش هم کیفیات نفسانیه است. وقت تو اون فصلی که راجع به انواع کیفیات اومده، کیفیات نفسانیه آورده. تو کیفیات نفسانیه 5-7 تا مصداقهای مهمش رو بیان کرده. اواخر اون فصل داره که و منها از جمله این کیفیات نفسانیه لذت و علمه. مرحله چندمه؟ نهایی هست؟ مرحله ششمه؟ مرحله ششمه. در مرحله ششمه نهایه اون فصولی که مربوطه به کیفه، بعد میاد تا کیفیات نفسانیه، در کیفیات نفسانیه میرسه به لذت و علم، و اونجا اون وقت تعریفی از لذت و علم ارائه میده که بعد عرض میکنیم. اما در اسفار هم همینجا تو همون جلد 3 و 4 که بحث مقولات اومده، اونجا هم کیفیات نفسانی آمده است و یه خورده حالا مبسوط‌تر اونجا آمده. ولی از همه اینا قشنگ‌تر و جامع‌تر این بحث لذت و علم که پایه این بحثه کجا آمده؟ بگید دیگه شما. نمط هشتم اشارات دیگه، که نمط هشتم اشارات فی البهجت و السعاده است. اشارات هم این از این نمط هشتم به بعدش دیگه نمط‌های خیلی اصلا اشارات همش مهمه. من یادم این وقتی تدریس کردم اشارات را، همون نمط چهارم، و حالا روی تصور خام 20 چند سال قبل ما، من اون وقت میگفتم چیزایی در اون نمط چهارمه که تو اسفار ملصدر به عمقش توجه نکرده. حالا این خیلی جرأت میخواد، خیلی حرف بزرگیه. من اون وقت تدریس خصوصی برای چند نفر میکردم توی مجلس سعادت، میگفتم چیزی در استدلالات توحیدی و اینا در اونجا هست که من فکر میکردم اون وقت ملا صدرا به اون چی نرسه. یعنی اینقدر اشارات اینقدر مهمه، خیلی اشارات مهمه. حالا استغفار میکنیم البته، ولی اون وقت یادمه که وقتی میگفتم که اون وقت اسفار رو میدیدم، اونو میدم، میگفتم این دقت، این چند دقت در استدلالات توحید، میگفتم این نیست اونجا، نه استدلال بران صدیقی، اینا تو براهین دیگه، میگفتم یه دقت های اینجاست که تو اسفار اینا مقفول شده یا توجه نشده. حالا بازم استغفار میکنم، اون یه حرف خیلی حرف گنده است، ولی اینجوری فکر میکردم اون وقت. خب اشارات بسیار کتاب چیزی هست. وقت نمط هشتم عرض شود که در نمط هشتم اشارات در الهیات من خاصش فی البهجت و سعاده است. اونجا اون وقت این علم و لذت رو آورده و تعاریفش هم تعاریف بسیار دقیقیه که اونجا آمده. این حالا عرض شود که این که شما رو دارم به اون گره میزنم، علتش اینه که بخش زیادی از مباحث جدید این گفتمان غرب برمیگرده به نوعی به همین لذت و علم، چه در اون ابعاد اجتماعی سیاسیش که غرب روی این عرض شود که تو به ابعاد سیاسی که مشارکت اجتماعی و اینها را خیلی برجسته میکنه، چه در ابعاد فرهنگی عام هست که روی اون نشاط و سرزندگی مادی و طبیعی خیلی تاکید دارن، چه در حوزه تعلیم و تربیت که معنای خاص قصه است که روی این رغبت و علاقه و میل هماهنگ با نظام تعلیم و تربیت تاکید میکنه. این اتصال اون مباحث با این مباحثی که توی سنت خود ما وجود داره و در این بخش ها بوده و کارهای بو علی سینا هم در اینجا کارهای خیلی عقی، البته مولا صدا در این بخش هم خب چیزهایی اضافه کرده دو داره. چی؟ بله بله، حالا میریم جلو. این حالا اتصالش رو گفتم، اما حالا در اونجا نمیخوام وارد تعریف لذت و علم با اون دقایقی بشم که در اشارات داره، اونی که حالا اجمالا توی اسوار و بعدم نهایونه اومده، ادراک الملائم به ما هو ملائم این میشه لذت، و ادراک المنافر به ما هو منافر میشه علم. لذت اینه که نائل بشه، تو اشارات داره ادراکن و نیلون، این که نائل بشه به و درک بکنه، صرف نیلم کافی نیست، ادراک بکنه ملائم را از اون حیثی که ملائمه. حالا دقایقی تو این تعریفه که اونا رو اونجا میتونید ببینید، اون نمط هشتم رو ببینید و یا حالا حداقل نهایه و اسفار رو تو این بحث لذت و علم میتونید ببینید. اما نکته ای که مهمه این سؤاله در لذت و علم. وقت در فلسفه اخلاق هم غربی ها دیگه داد سخن دادن اینجا، مکتب لذت گرایی یکی از مکاتب فلسفه اخلاقه و کلی اونجا دیگه رفته تو بحث های اخلاق و اونجا میشه. به این ترتیبه که میدید این بحث فلسفی در واقع هم توی فلسفه سیاسی، هم توی فلسفه اخلاق، هم تو فلسفه تعلیم و تربیت و جایی دیگه، تو همه اینا این بحث یه جوری ربط داره. حالا یه سوال اساسی هم در اونجا، چند تا سوال اساسی در این لذت و علمه. یک سوال اساسی اینه که لذت و علم مطلقه یا نسبیه؟ لذت و علم برای بشر اینا مطلقه یا نسبیه؟ و اون چی که در اون تردید نیست اینه که نمیتونیم به طور کلی بگیم لذت و علم یک امر مطلقه. نه، لذت و علم حتما تابعی از ادراکات انسان و عرض شود که ادراک انسانه و مسائل فرهنگی انسانه. این درش تردیدی نیست. این که عرض شود که تابعی از ادراکات و جهانبینی و شناخت و نگرش انسانه. علتش هم اینه که در انسان امیان متعدد و متفاوت وجود داره و لذت و علم بر اساس این امیال و عرض شود که تمایلات گوناگون متفاوته. یعنی ممکنه یک چیز از منظر تمایلات غریزی بشه لذیذ، از منظر دیگری بشه دردآور و حزن‌آور. پس لذت و علم تابعی از اون نگرش ها و جهانبینی ها و اون تمایلات انسانه، تمایلات اون موجودی است که میخواد به لذت و علم نائل بشه. منتها یک وقت جاهایی که اون تمایلات تابعی از اون تمایلاته، اون تمایلات هم تابعی از اون ادراکاته، اون نگرش های شخصه. اون وقت اگر جایی در یه موجودی ادراکاتش محدود و یک جهت است و تمایلاتش هم یک جهت است، لذت و علماش هم اون یه جهت میره جلو. اما در انسان به دلیل اینکه ادراکات انسان لایه به لایه است و جهان پهناوری داره و تنوع داره و بر همین اساس در انسان تمایلات هم تمایلات متفاوت و گاهی متعارضه، به خاطر این لذت و علم‌های انسان هم یه چیزهای خیلی پیچیده، تو در توی خیلی اینجوری است. بنابراین لذت و علم انسانی تابعی از دو مقوله اساسیه، یه مقوله نگرش هاست و ادراکات اوست و تابعی از تمایلات اوست. این دوتا پایه لذت و علمه، ادراکات و تمایلات. و ادراکات و تمایلات اگر در این موجودی چند لایه‌ای باشه و معقد باشه، طبعا این لذت و الم او هم خیلی چند لایه‌ای و چند سطحی و تو در تو میشه و دارای مراتب هم میشه. اون وقت ادراکات عالی و تمایلات عالی اون میشه در واقع مبنای اصلی لذت و الم. یعنی لذت و الم بر اساس دو پایه ادراک و میل شک میگیره و ادراک و میل هم دارای مراتبه و به تبع عرض شود که لذت و الم هم دارای مراتبه. اون وقت ادراک ها چون مراتب داره، عالی ترین ادراک ها ادراک های عقلیه، اینا یکی چیزی که بوعلی سینا داره، و تمایلات هم عالی ترین تمایلات اون میل هایی است که ما را به قله های هستی دعوت میکنه. این قله ها در واقع اون لذت و الم های اصلیه. بله ممکنه یک کسی اصلا هیچ وقت به اون قله نرسه یا غافل باشه، ولی اون لذت و الم اصلی اونجاست. ولذا در همین بحث های اشارات و نام داره که عالی ترین لذت ها لذت های عقلی است. چرا؟ برای این که عالی ترین درجات هستی اونجاست، اگر ادراک ها به اونجا متمایل بشه متوجه بشه، میل هم به اونجا متوجه بشه، اون وقت اون لذت و الم اصلی میشه. لذت و الم های دیگه با او وقتی که تضاهم پیدا بکنه تحت شعاع قرار میگیره. اونو که نبینه این لذت ها غالبه. این نظام لذت و المه که مبنای خیلی چیز هاست. اون وقت به این معنا اون وقت در اون فلسفه اخلاق هم گفته میشه لذت گرایی. اما در منطق اسلام اگر لذت گرایی به معنای عام و جامع و دقیق و تامش باشه، بله لذت گراییه. اصلا به یه معنا همه مکاتب یا غالب مکاتب اینه که حالت روحش یه نوع لذت گراییه، ولی مهم اینه که این لذت چیه و در چه درجه ایست و چجوری میشه تو تزاهمات لذتها را ترجیح داد. اون نقطه اصلی قصه است. این سامانه کلی بحث لذت و علمه. ولذا اصلا توی تعریف لذت و علم هم این آمده است، ادراک الملائم به ماهو ملائم. ادراک داره در همون پایه فکری معرفتیش رو میگه، ملائم داره اون پایه میلی و کششیش رو میگه، و اون پایه میلی و کششی هم بر پایه همون ادراک و اون دریافت استواره. که حالا چی؟
ادراک الملائم هر دوتاش به نحوی حسی میشه، غیر مطلق میشه، یه هم
میل است و هم ادراکه. البته حالا اون یه بحث فلسفه اخلاقی دیگر مهم هست که آیا همه چیز به ادراک برمیگرده که ارسطوییه، یا اینکه نه غیر از ادراک اون میل هم خودش یک چیزی داره که حالا اون نگاه افلاطونیه، اون حالا داستان دیگه داره که اخیراً هم یکی از آقایون پایان‌نامه سطح 4 داشت، یعنی سال قبل که منم راهنماش بودم اونجا رسیدم، اونجا مال حرفای زیادی داره که جای خودش و پایان‌نامه‌ش اون 20 گرفت، خیلی بنده خدا کار کرده بود در حالی که هنوزم البته خیلی جای کار داشت. اصل همه اینا به شکلی با این بحث برمیگرده. بنظرم این نمط هشتم اشارات و این فل بهجته و سعاده، این نمط یکی از غرر مباحث اسلامی است. البته به شکل اینا در ارسطو بوده است، ولی یه مقدار غنیسازی شده در فلسفه اسلامی و تدقیق بیشتری درش به عمل آمده و کاملا هم بسیاری از مفاهیم دینی و اسلامی رو با همین منطق میشه تشریح کرد. نظام لذت و الم نظامی است که تابعه ایست از متغیر میل و ادراک، و میل و ادراک هم در دارای درجات و سطوح و تعارض لذت ها و علم ها به همین سطوح و مراتب برمیگرده، و حل نهایی هم که کدام را ترجیح بدیم و کدام ترجیح ندیم و با چه قواعدی برمیگرده به همین پایه ها و مبانی که تو این پایه ها هست. ولذا من ناچار بودم که حالا یه مقداری ذهن شما رو به اون اتصالات این بحث به اون بحث‌های فلسفی معطوف بکنم تا اون وقت برگردیم به بحث اینجا. چی؟ بله غیر میله، ولی تو دلش یه نوع یه جوری جزء پایاش میله. خیرون لا بله، ولی تو دل این میله، یعنی اگه میل نباشه نمیتونه. بله بله متأخره، متأخر یعنی این مشتمل بر میله. بله یعنی اون درک تناسب و خیریت چی میاره. حالا اینم خودش بحث داریم ها، که حالا این متأخر و متقدمش الان من داوری نمی کنم، حالا اونجای خودش. این قصه ای که اینجا هست، اون وقت شما وقتی که تو تعلیم و تربیت یا اخلاق جاهای دیگه برید، حالا بعد خواهیم دید تو ادله و این هم داره میگه که میل خودت رو ببین، ولی این میل چیزی نیست که نشه مهندسیش کرد و تغییرش داد. این با تو ادله ببینیم که این که میگه که ببین که وقتی میخوای عبادت بکنی به خودت تحمیل نکن، خودت تحمیل نکن. وقتی میگید کششش درت نیست، حالا زیادی خودت تو مستحبات و اینا، مقصود اونجا مستحبات دیگه، پیش نرو، خودت متوقف کن که اون دلزدگی برات نیاره. خب این الان مفروض گرفته که یه جور میلی حالا حالت طبیعی درش افول کرده یا اینا، ولا همزمان باید ببینیم که اون میل رو میشه تغییر داد، میل رو میشه تغییر داد. حالا من این رو که عرض کردم، پس این ابتنای این لذت و این بحث با بر این مسئله، ارتباط این مسئله با لذت و علم، بعد لذت و علم ابتنایش بر اون ادراکات و اینها و همینطور تمایلات، اینا تا اینجا اومدیم جلو. بر این پرونده این نکته بیفزایید که این ادراکات و تمایلات هم از بخش زیادی از اون اختیاریه، یعنی میشه با اختیار اینا رو تصرف کرد، کم و زیادش کرد. این آدم وقت این ما را به فقه نزدیک میکنه. ما معتقدیم این ادراکات و تمایلات مهندسی پذیره، میشود اونها را دستکاری کرد، اختیاریه، چه در خود بشر چه در دیگران. از اینجاست که اون وقت میگه که هم اشتراط به وجود و وجود رغبت و توان به معنای پنجم معقوله و درسته، هم در این حال میشه تکلیف کرد که اینو کم و زیادش کن یا جهتش رو تغییر بده، هر دوش وجود داره. این حالا تو ذهنتون باشه که دو تا کار و دو وجهه فقهی تو اینجا متصوره. یکی این که میگه همینی که پیدا شده از این رغبت و شوق و علاقه و لذت و علمی که داری، همین میتونه مبنای یک احکامی قرار بگیره، هم این که فقه به دلیل این که اینا اختیاری میداند میتونه اینجا بگه که کم و زیادش بکن. دقیقا تو فلسفه تعلیم و تربیت هم که بیم هر دو اینا رو کار داریم، بعد هر دو منظر رو کار داریم. صلی الله علیه و آله.